أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث ما در شبهه‌ای بود که از مرحوم میرزا نقل کردیم که نظر مبارک ایشون این بود که قاعده تجاوز به قاعده فراغ برمی‌گرده و اساس آنچه که ایشون عنوان فرموده بودند این بود که قاعده تجاوز اختصاص به صلات داره، اجزاء صلات، اما قاعده فراغ قاعده عامی است در همه ابواب. بنابراین قاعده تجاوز نسبتش به قاعده فراغ نسبت حاکم میشه در خصوص اجزاء صلات، توسعه میده دائره موضوع رو در قاعده فراغ در خصوص صلات. پس ما در حقیقت یک قاعده پیدا میکنیم و اون هم قاعده فراغ هست. این بیان ایشان بود و جهتی که ایشان عنوان فرموده بودن این که ما در قاعده تجاوز دو تا روایت داریم که دلیل قاعده تجاوزه، یکی صحیحه زراره است، یکی صحیحه محمد ابن اسماعیل. در صحیحه زراره این بود: یا زراره اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء. شیء در اینجا اطلاق نداره. چرا؟ برای اینکه عموم که در اینجا تصور نمیشه، ادات عموم اینجا نیست، اطلاقه. اطلاق متوقف است بر جریان مقدمات حکمت. بعد ایشون میفرمایند یکی از این مقدمات حکمت عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطبه. ما اینجا در مقام تخاطب قدر متیقن داریم. اجزاء صلات زراره داره پشت سر هم سوال میکنه در صحیحه. خب پس اینجا اطلاق نیست. در صحیحه محمد ابن اسماعیل کل داریم، کل و شیئن شککتفی. حالا چه بود روایت؟ عرضم به حضورتون که صحیح بخوانیم روایت رو: این شکف رکوع بعد ما سجد فلیمزه و این شکف سجود بعد ما قام فلیمزه، کل و شیئن شککفیه مما قد جاوزه. اینجا کل و شیئن داریم. در کل و شیئن مرحوم نائینی این بیان رو دارن که خود کل به تنهایی دلالت بر شمول نداره، بلکه کل دلالت می کند علی شمول در اون حدی که مدخولش اقتضای شمول داره. مدخول شیعه، ولذا ما برای اینکه عموم و شمول بفهمیم باید مقدمات حکمت رو در مدخول ادات عموم جاری کنیم تا فایده عموم بده. این مبنای است دیگه که مرحوم آخوند هم قائله. خب اینجا در مدلول کل ما به همون وجهی که قبلا گفتیم نمیتونیم مقدمات حکمت جاری کنیم. چرا؟ چون از جمله مقدمات حکمت عبارت است از عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب. اینجا هم قدر متیقن داریم، چون دو تا موردی که محمد ابن اسماعیل سوال میکنه و از امام نقل میکنه اجزاء نماز هست، پس قدر متیقن در مقام تخاطب داریم. این بیان مرحوم میرزا استدلالشون بود. عرض کردیم این بیان ایشون تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اولا ما در اطلاق مقدمات حکمت جریانش رو لازم داریم، اما عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب این رو از مقدمات حکمت ما محسوب نمی کنیم. این مبنا رو مرحوم صاحب کفایه داشتن و اونجا عجیبه که خود مرحوم میرزا هم جز مستشکلین بر صاحب کفایه بود در این جهت. و عمده حرفی هم که اعلام و آیون داشتن این بود که اگر ما بگیم قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق میشه، باید ملتزم بشیم هر حکمی اختصاص داره به مورد خودش در مورد روایت، اصلاً سرایتی به سایر موارد نمیتونیم تصویر بکنیم، فقط مورد روایت رو باید بگیریم. هازا مضافاً این که در باب عموم این معنا مفصل گفته شده که عموم با ادات عمومه، مثل کل، ما. این کل وقتی بر سر لفظی آمد، این کل وضعاً دلالت می کند بر عموم و شمول. ما اینجا نیاز نداریم در مدخول کل دوباره مقدمات حکمت جاری بکنیم، چون نیاز نیست. مقدمات حکمت برای چی بخوایم جاری کنیم؟ برای شمول، برای سرایت. خود کل وضعاً همین سرایت، همین شمول رو برای ما میرسانه و الا وجودش بیفایده است. این ادات عموم اینها دلالت میکنه بر شمول و عموم بدون اینکه نیاز باشه ما مقدمات حکمت جاری کنیم. معنای جریان مقدمات حکمت این است که ما هیچ وجهی برای دلالت بر شمول نداریم، میخوایم با قرینه عقلیه این رو برسانیم. مقدمات حکمت قرینه عقلی است دیگه، با مقدمات حکمت بخوایم برسانیم. وقتی که ما این ادات رو آمدیم اینجا به کار بستیم، خود ادات بالوضع دلالت می کند بر شمول و عموم. بنابراین در اینجا ولو روایت زراره تمام سوالاتی که از امام می کنه در مورد نمازه. رجلون شک فی الاذان و الاقامه، در اذان بعد از اینکه در اقامه داخل شد، امام می فرماید فلیمزه. در اذان و اقامه شک کرد بعد از اینکه در تکبیر وارد شد، در قرائت وارد شد، رکوع سجود همینجور میپرسه تا اینجا میرسه شک فر رکوع و قد سجده. امام اونجا میفرماین اعلم یا زراره، اینو بدان که اذا شککت فی شیء و خرجت عن شیء فشکک لیس بشیء. روایت چجور بود؟ درست خوندیم؟ اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء. این رو امام فرمودن. ولو موارد سوال تمام اجزای صلاته، اما در اینجا امام در نهایت یک معیار و ضابطه برای زرار مشخص میکنن. در این ضابطه شیئون داره. شیئون همون جور که دلالت می کند بر اجزاء صلات، همون جور دلالت می کند بر غیر اجزاء صلات. همون جور که دلالت بر جزء می کنه، دلالت بر کل هم می کنه. شیء اونجا اطلاقی که ما اینجا درش جاری می کنیم، اینجا قرینه عقلیه می خواد. اما کون المتکلم فی مقام البیان، قرینه صارفه‌ای هم از ظاهر مراد که نیاورده. پس در اینجا اطلاق منعقد میشه. بیان امام این است که زراره خودتو خسته نکن، هی پشت سر هم سوال کنی. یه ضابطه بهت میگم، هر چیزی رو که به جا آوردی بعدن درش شک کردی، این فشکوکه لیس به شیئن، حالا محلش یا خودش یا اینا داستان دیگره. در روایت دوم در صحیح محمد ابن اسماعیل هم همین معنا هست، به اضافه اینکه محکمتره. اینجا قرینه عقلیه داریم، اونجا قرینه وضعیه داریم، ادات عموم داریم. بنابراین چجور مثل مرحوم میرزا رضوان الله علیه میان در اینجا و میفرمایند ما قاعده تجاوز را مختص نماز میکنیم. قاعده تجاوز رو اینجا از همین لفظ تجاوز که در صحیح محمد ابن اسماعیل هست آیون استفاده میکنن، که در صحیح ارزم بزرگ کل شیئن شک فیه مما قد جاوزهو و دخل فی غیره فلیمز علی. خب این دوتا روایت داری، چه صحیحه زراره چه صحیحه محمد ابن اسماعیل، عمده دلیل در باب تجاوزه. اونایی که قاعده تجاوز رو مستقل میدانن عمدتاً به این دوتا روایت استناد میکنن. پس این دوتا روایت عامه، همه ابواب رو میگیره. ولذا اگر قاعده تجاوز رو قاعده مستقل هم بدانیم، به مقتضای این دوتا روایت قاعده تجاوز جریان داره هم در کل، هم در جز، هم در نماز، هم در طهور، در همه موارد. اینکه طهور رو خارج میکنن باید به دلیل باشه، اگر دلیل قائم شد طهور رو خارج میکنیم، دلیل تمام نشد طهور هم داخل در این عمومه. این از یک طرف. از طرف دیگر خود قاعده فراغ هم عموم داره، قاعده تجاوز عموم داره، قاعده فراغ هم عموم داره. همینجور در قاعده فراغ عمده به روایاتی ذکر میکنن، عمده روایاتی که ذکر میکنن موثقه محمد ابن مسلم هست. در موثقه عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه داریم کلو ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو، که این مزی و مزا رو عمدتاً وجه برای فراغ گرفتن، تعبیر فراغ رو از اینجا آوردن، مزیگی به اصطلاح، که حالا بعد بحث بکنیم که چه تفاوت با تجاوز داره، تفاوتی داره اصلاً یا تفاوت نداره. کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کماهو. خب اینجا لفظ کل داری، ما شککت، قبلا در دوتا روایتی که در قاعده تجاوز داشتیم شیء داشتیم، اینجا موصوله، این موصول دلالتش بر شمول خیلی قوی تره. چرا؟ چون کل که از ادات عمومه داخل شده بر سر ما شککته، ما شککته هر چیزی رو میتونه شامل بشه، ما شککت فی الکل، ما شککت فی الجزء، حتی ما میگیم ولو آقایون موافق نیستن و خلافش رو فرمودن، ما شککت در وجود، ما شککت در صحت، ما شککت، همه این موارد رو میگیره. صارفی نداره که ما بیایم اینجا بگیم اینجا رو میگیره اونجا رو نمیگیره. اینجا کل ما شککت فیه مما قد مزا، اونی که گذشته، اونی که مربوط به گذشته است، فمزهی کماهو، ما به مقتضای این تعبد اینو برات درست میکنیم به اصطلاح همون جور که بوده، یعنی همون جوری که باید در جایگاه خودش باشه، وافیان بالغرض، رکوعی که باید شما آورده باشی و صحیحاً آورده باشی که بتونی سجده رو بر او بنا بگذاری، مترتب کنی، اونو برات درست بکنی. این یک روایته. روایت دیگر که در باب قاعده فراغ خیلی بهش توسط میکنن صحیحه حماد بن اعینه، که در اونجا امام صلوات الله و سلامه علیه دارن هوه هین یتوزع اسکر منهو هین یشک. این تعلیله، این مثل تعلیله، و این تعلیل ولو مورد مورد وضوعه، یعنی حماد ابن اعین شک فی شیء من الوضوء، اونجا اینجور داشتیم، اما امام در این تعلیل اینجور می‌فرمایند هوه هین یتوزع اسکر منهو هین یشک. این آدم داره وضو میگیره، وضوش تمام شده، حالا هرچی که هست که اینجا روایت رو معنا کنیم، ظاهر روایت این است که خارج از وضو هم نشده باشه دلالت میکنه. الان این آقا در شیء بن الوضو شک کرد، امام میفرماید فمزهی، بگذره ازش، این درسته. بعد تعلیلی که امام میفرماید لأنهو حین یتوزع از کربنه هینه یشک، این تعلیله. تعلیله آیا تعلیل عامه یا تعلیل خاصه؟ تعلیل خاص وضوع هست، هوه هینه یتوزع از کربنه هینه یشک. اینو میتونیم این تعلیل رو فقط به باب وضوع بزنیم؟ یعنی انسان فقط در حالی که وضوع داره میگیره، یعنی بین تمام مرکبات، مرکبات مخترعه شرعیه، فقط در وضوع هست که من وقتی که مشغول هستم از کرمن هوهین یشکم، این فقط اونجاست یا در همه جا؟ امام از باب نمونه فرموده در اینجا لعنهو هینه یتوزه از کرمنهو هینه یشوک، یعنی کسی که مشغول کاری هست اولا مقید مواظبه، میخواد رفع تکلیف بکنه، میخواد ذمه خودش رو فارغ بکنه، هوه هینه العمل وقتی که مشغول بوده از کرمنهو هینه یشوک، اون وقت توجهش بیشتر بوده نسبت به الانی که داره شک میکنه. این اختصاص به وضو نداره، این معنایی است در همه جا جاری، ولذا تعلیل در این روایت به اصطلاح حماد ابن اعین صحیح هم هست، صحیحه حماد ابن اعین، تعلیل عامه، تعلیل خاص نیست فقط مخصوص وضو باشه، ولذا این تعلیل رو ما درش استفاده میکنیم. حالا در بحث بعدی که یکی دو روز بعد وارد میشیم که آیا این دوتا قاعده که ما اینها رو یکی میدانیم، بعدم خواهیم گفت استدلال میکنیم براش، من کار ندارم، شما عرض منو عنایت بفرمایید. لأنه امام بیانی فرمودن، ما ایمان بیان امام، لأنه حين يتوزع اذكر منه حين يشوك، در وضوع که قبول دارید، آیا این معنا از کریت حين العمل نسبت به زمان شک خاص وضوع؟ در نماز اینجور نیست؟ خیلی خوب باشه، نه ظاهر نیست. ببینید اینجا اونی که میفهمه، یعنی امام در واقع یک تعلیل علتی دارن میارن برای حماد، و حماد اهل سر دیگه، گفتیم برادر زراره است دیگه، حماد ابن اعین شخصیتی است، چیزی است برای این حماد که اهل فقه و ادراک هم بوده، تعلیل میارن که میگن شما شک کردی در شستن دست بعد از آنی که مثلا بخوای مسح بکشی، یا غسل ید بعدش مسح، مثلا در قبلی شک کردی، اگر شک کردی بنا رو بگذار برای اینکه درست آوردی. چرا؟ علت رو میارن، میفرماین علت این که ما میگیم بگذر و بلش کن مبتنی بر این است که این حین العمل از کر بوده، توجه فرمودی؟ این از کر بوده خاص وضوعه، یا امام دارن یه کبرای کلی رو منطبق میکنن بر ما نحن فیه، بر مورد در اینجا، ولذا این صحیحه حماد به درد ما میخوره در بحث آتی ما، در بحث آتی که ما میخواییم بگیم این قاعده فراغ و تجاوز اصل یا اماره است. خب اصل اگر باشه صرف تعبد شارعه، درسته؟ اگر اماره باشه، اماره یعنی واقع رو ارائه میده، ولو تعبدن واقع رو ارائه میده. اینجا این بیان امام لأنه حین العمل اذکر، این واقع رو ارائه میده یا یه تعبد صرفه؟ واقع رو داره ارائه میده. ما علت این که میگیم بگذر و اعتنا نکن به این شک در گذشته، برای این جهت است که انسان، اون انسان با اون خصوصیات، کلام فخرالمحققین یادمون نرفته، انسان با این خصوصیات وقتی که مشغول عمل هست، کاری رو داره انجام میده، این ذکرش و تذکرش بیشتر هست نسبت به زمان شد، پس این ارائه واقع داره میکنه، ولذا بنا میگذاریم بر این، بر اماره بودن، اماره بودن به اصطلاح قاعده. بنابراین بفرمایید. قبلی روایت قبلی ما دو تا روایت اینجا بحث کردیم در قاعده فراغ، کجا شما در کدوم میگید؟ او گذشت، او تجاوز بود، او تجاوز، قاعده فراغ ببینید گذشت چی؟ این روایت الان، خب چی رو بیان میکنه؟ خیلی خب، آخه شما میدونم پس عرض منو گوش میکنید یا نه؟ اینجا امام میفرمایند لأنه، تعلیل دیگه، تعلیل که امام میارن توجه داشته باشید، در روایات وقتی امام میخوان یه قاعده کلی بیان کنن تعلیل میارن، یعنی در واقع راوی هم باید شأنی داشته باشه، به راوی میخوان بگن این سؤالی که تو میکنی من در مقام جواب معیار دستت بدم، ضابطه دستت بدم. این تعلیله. امام وقتی میفرماید هو حین یتوضا از کرمنه حین یشک، یعنی این قاعده عسکریت فقط در مرکب وضوع هست، در هیچ جا دیگه نیست، یا یک امر کلی است، امام در اینجا در باب وضوع دارن تطبیقش میکنن، این شکی درش نیست، اینو عنایت فرمایید. بنابراین بله بله صحیحه. بله بله اب نداره، باشه باشه، اب نداره، اب نداره. حالا او ببینید در اصل استدلال ما چیز نمیکنه. اینجا ببینید در این صحیحه، اگر در اینجا در همین وضوع شک کردی اعتنا نکن، بنا بگذار وضوع رو درست آوردی. درست؟ تعلیلی که امام داره میاره ما رو این میخوایم دست بگذاریم، این تعلیل عامه. درست شد؟ پس قاعده فراق، این که میگیم قاعده عام هست، در همه موارد جاری میشه، در همه مرکبات شرعی میتونیم جاری کنیم، به استناد این هاست. خب اگر قاعده تجاوز عام شد، کل و جزء و این باب و اون باب و همه رو میگیره، قاعده فراق هم عام شد، این باب اون باب همه رو میگیره، حتی قاعده فراق اختصاص به کل نداره، قبلا گفتیم جز هم میگیره، بنابراین در اینجا این بیان مرحوم میرزا که بیان قاعده تجاوز رو به قاعده فراق برگردونن، اونم از این باب که قاعده تجاوز مخصوص نماز هست و اینجا میاد توسعه میده در شک در جز در باب صلات، این تمام نیست، این تمام نیست. اینجا دو تا قاعده است، تجاوز و فراق. اینا فرق دارن با هم؟ بله، مرحوم میرزا آمدن قبلا فرموندن قاعده فراق در کل، قاعده تجاوز در جزئه که تمام نشد. این از کجا در بیاری؟ قاعده فراق شک در صحت رو میگیره، قاعده تجاوز شک در وجود رو. یعنی مزیگ و تجاوز، حالا میایم در کلام آقای خویی بعد از این مطلبی دارن عرض بکنیم، مزی و تجاوز بینش فرق گذاشتن، که مزی یعنی شیئن به معنای این است که وجودش مفروض باشه، شک در صحت داشته باشه، اما تجاوزه یعنی تجاوز عن محله. خب این به چه دلیل؟ چه تفاوت با هم داره؟ اینجا بنابراین این که ما قاعده تجاوز رو به قاعده فراق برگردونیم راهی نداره. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، بله 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 بله، کل ما شکک تفیه مما قد مضافم زهی کما خو، بله موردی نداره اصلا، قدر متیقنی هم اگر کسی بگه اینجا نیست. بله احسنتون. مرحوم آقای خویی مطلبی دارن که این بزنگاه کار در اینجا در وقت اختیار ماست دیگه، ما دیگه باید وارد بشیم که خودمون میخوایم چی بگیم، دو تا قاعده یکیه یا دو تاست، به چه دلیل و چه معیار. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه میفرمایند در مقام ثبوت که تا حالا بحث کردیم، اینا دو تا قاعده نیست، یک قاعده است، میتونه جامع داشته باشه، تصویر جامع برای این دو تا قاعده میتونیم بکنیم بگیم یکیه، اما در مقام ثبوت. اما چه کنیم؟ مقام اثبات مساعد این معنا نیست، مقام اثبات اقتضا میکنه دو تا قاعده باشه. مقام اثبات که ایشون می‌فرمایند، یعنی روایاتی که وارد شده، وقتی وارد میشیم در اینجا دو تا قاعده از روایات می‌فهمیم، نه یک قاعده. چرا؟ ایشون در مصباح الاصول، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهسودی رو، می‌فرمایند روایاتی که وارد شده در قاعده فراق خب خیلیه، بعد تعبیری دارن که بعضها یختص به طهارات و بعضها به صلات و هناکه روایتان، احداهما خاصتون به طهارت و صلاح، ثانیهما لا تختص به موردن، بلیه شاملتون لطهور و صلات و غیرها. اینو فرمودن. خود ایشان روایت رو ذکر میکنن، اما به اعتبار بحثی که بعد میکنن و خود مقرر فاضل ایشان روایت رو در حاشیه ذکر میکنن. روایت اول این روایته، روایت عبدالله ابن بکیر هست. روایت عبدالله ابن بکیر این بود: ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا عبدالله صلوات الله و سلامه علیه یقول کل ما مضا من صلاتک و طهورک فذکرته تذکرن فمزهی ولا اعادت علیک. این دلیل بر قاعده فراق. این روایت اوله. و در اینجا روایتی که طهور و صلات رو کنار هم آورده باشه جز این روایت هم نداریم، یعنی مسلمن مراد مرحوم آقای خویی همین روایته. البته این روایت آقایون خاطرشون هست، ما روایات بابو که بررسی میکردیم این روایت سندن مخدوش بود. چرا؟ برای اینکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه در تحصیل به اسنادهی ان سعد ابن عبدالله، اسناد شیخ به سعد تمام بود، سعد ابن عبدالله کارش تمامه، وساقتش تمامه، ان موسی ابن جعفر، ان ابی جعفر، ان الحسن ابن الحسین لؤلؤی، ان الحسن ابن علی ابن فضال، ان عبدالله ابن بکیر، ان محمد ابن مسلم. یک سند طولانی داره. اینجا ما این موسی ابن جعفر که سعد ابن عبدالله ازش روایت نقل میکنه وثاقت براش پیدا نکردیم، و ابی جعفر هم گفتیم ابی جعفر مشترک بین 70 نفر، مشخصم نیست اینجا کی هست و چیزی دلالت بر وثاقتش بکنه نداریم. حالا مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه که ایشون این همه دقت دارن که روایت مورد استنادشون ثقه باشه، چجور این روایت رو آمدن بین این مجموعه روایات انتخاب کردن؟ بله، خصوصیت این روایت اینه که صلات و طهور رو یک کاسه کرده. این فقط همین روایته. کل ما مزامن صلات که و طهور که فذکرت تذکرن فمزهی. مزیگ رو آقایون قاعده فراغ میدونن دیگه، فمزهی. حالا این روایت روایت تمامی نیست، معتبر نیست. روایت دومی که ایشون میفرماین لا تختص به موردن بلیه شاملتون لطهور و صلات و غیره، ما این روایت شیخ به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفان عن ابن بکیر عن محمد ابن مسلم، عبدالله ابن بکیر، عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر صلوات الله و سلامه علیه. روایت اینه: کل ما شککت فیه مما قد مزا فمزهی کما خو. این روایت موثق است، صحیحه نیست به حساب اینکه در طریقش عبدالله ابن بکیر واقع شده، اما موثق است. این روایت شامل طهور و صلات و همه جا میشه چون هیچ قیدی موردی نداره. روایت اول فقط طهور و صلات رو میگرفت، اما این روایت عامه. خب مرحوم آقای خویی میفرمایند این دوتا روایت رو در باب قاعده فراغ داریم. بعد اساس استدلالی که اینجا دارن این است که ظاهر از لفظ مزیگ که در هر دوتا خبر داریم و در روایات دیگر، میفرماین اینجا مزی یعنی مزی شیء مشکوک حقیقتا، اون شیئی که مشکوکه مزا گذشته باشه. خب مزی مشکوک چه زمانی هست؟ وقتی است که شما خود اون مشکوک رو وجودن آوردید، شک در صحتش دارید. یعنی اینجا مزی میخواد رکوع باشه، الان رفتی تو سجده، مزی نسبت به رکوع زمانی صدق میکنه که شما خود رکوع رو آوردید، وجودش محرزه، شک دارید در صحتش، صحیحاً آوردم یا صحیحاً نیاوردم. اینجا رو میگن مزیگی حقیقتاً. این استدلال ایشون اینه، مزیگی حقیقتاً اینه، پس شک در صحت میشه. این که بیایم در اینجا بگیم این شامل میشود، این مزیگ جایی را که شما رکوع رو نیاورده باشی، شک داری آوردی یا نیاوردی، داخل در سجده شده باشی، خود وجود شیء مفروض نباشه، مزی صدق نمی کنه. چون باید بگید مزی ان محله، مزی ان محله اسناد میشه اسناد مجازی. و در اینجا وقتی ما می توانیم ظاهر روایت رو حمل کنیم بر معنای حقیقی، به چه حساب بیاییم به معنای مجازی حملش بکنیم؟ اینجا مزیک یعنی جایی که وجود شیء مشکوک مفروضه، قطعا آوردید و شک در صحت دارید، این مزیک. حالا بله، حالا اجازه فرمایید. مزی مزا یعنی گذشته، گذشته ایشون میفرمایند این حقیقتا لفظ گذشت و مضی مال زمانی است که اصل وجود مفروض باشه و اون وقت گذشتن از او صدق کنه. اگر خود وجود رو نیورده گذشتن چجور میخواد صدق بکنه؟ اگر میخواد صدق بکنه مجازی میشه، معنای حقیقی نیست، مجازی میشه. مجاز رو هم در اسناد ایشون گرفتن، این بعد مجاز در اسناد قائل بشیم. خب اینجا چه ضرورتی داره که با این وقتی امکان داره ما حمل کنیم به معنای حقیقی، معنای مجازی به تعبیرشون اشکال نداره معنای مجازی بگیم، اما قرینه میخواد، مجاز قرینه میخواد، قرینه داریم بریم سراغ معنای مجازی، قرینه نداریم معنای مجازی معنا نداره. و بعد ایشون یه تعبیری هم دارن که لا یستق المزی الا بعد الوجود فانه من الواضحات المعروفه ان ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. خب بنابراین مفاد این دوتا روایت میشه قاعده فراخ. چرا؟ چون مزیگ داره و مزیگ جز بر جایی که وجود مفروض باشه و شک در صحت باشه صدق نمی‌کنه. این استدلال ایشون در اینجا. بعد ایشون می‌فرمایند که بله ما مزایقه نداریم از این که بیایم بگیم این قاعده فراغ، این مزی، مزی از کل مرکب نیست، اونجور که مرحوم میرزا می‌فرمودن که فقط قاعده فراغ کل رو بگیره، نه اجزا رو هم می‌گیره، در اجزا هم قاعده فراغ میتونیم جاری بکنیم. یعنی اگر در اجزا میدانم رکوع آوردم، صحیحاً آوردم یا نه اینو شک دارم، اینجا قاعده فراغ جاری میشه، این رو اشکال نداره. بعد ایشان می‌فرمایند که اما در قاعده تجاوز می‌فرمایند از این دوتا روایت ما قاعده تجاوز استفاده نمی کنیم. قاعده تجاوز از دوتا روایت استفاده میشه، همون دوتا روایت معروف که قبلا گفتیم، صحیحه زراره که امام فرمودن اذا خرجت من شیء و دخلت فی شیء فشکک لیس بشیء، یکی هم صحیحه محمد ابن اسماعیل کل ما شکک تفیه مما قد مزا فمزهی کماهو، این بود دیگه. این دوتا روایت رو قاعده تجاوز گرفتن. بعد ایشان می فرمایند که در اینجا مراد از خروج تجاوز، جاوزه، جاوزه یعنی خروج از شیء مشکوک، این خروج از محل شیء مشکوکه که ظاهرش اینه معنای حقیقی میخوان بگیرن، یعنی جاوزه خرجه، خرجه از محل رو میگن جاوزه، اما مزی نمیگن، این جاوزه. ولذا در اینجا معنای حقیقی جاوزه، خروج از محل در اینجا صدق میکنه. ولذا اگر من شک در وجود رکوع داشتم، رفتم سجده شک دارم اصلا رکوع رو من آوردم اصلشو یا نیوردم، اینجا محلش اگر گذشته اینجا تجاوز صدق میکنه. بعد می‌فرمایند مراد از تجاوز عن الشیء المشکوک فی المذکور فی الموثقه هو تجاوز عن محله. بنابراین مفاد این دو تا روایت قاعده تجاوز میشه. پس قاعده تجاوز اختصاص پیدا میکنه به جایی که شک در صحت باشه، وجود رو مفروض باشه، وجود رو عذر بخوام، قاعده تجاوز جایی است که اصل وجود مشکوک باشه، قاعده فراغ مال جایی است که شک در صحت باشه بعد از فرض اصل وجود. تمام استدلال ایشون هم روی این جهت هست. مضی اساس در قاعده فراغ، مضی لا یستوق الا به مضی عن نفس شی، اما تجاوز یستوق در جایی که از محل تجاوز کنه. خب هیچی حرفی ندارید شما؟ فرقش چیه؟ اگر کسی اینجا حالا وقت گذشت فقط القاء شبهه میکنیم تا فردا که فکر بفرمایید. اینجا کسی که تجاوز اگر امام میفرمود ازا جاوست عن شیئن خرجته نبود، خرجته عن شیئن و جاوست عن شیئن. اولا تجاوز در همه روایات نیست، در روایت محمد بن اسماعیل در صحیح زراره خرجته هست. خرجته عن شیئن این به چه مناسبت معنای حقیقی خرجته عن محله باشه؟ خرجته عن شیئن بله هم میشه، موزیگی هم حالا موزیگی هم همینجور. این چه تفاوتی میکنه که شما آمدید اینجا معنای حقیقی رو در تجاوز و خروج آمدید، تجاوز و خروج از محل حساب کردی، اونجا در مضی تجاوز از خود شیء، مضی از خود شیء. این فارق تمام نیست. چرا؟ فردا انشاءالله. و السلام علیکم.